ساعت 1 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکره کننده ارشد آمریکا از احتمال حذف بخشی از نیروگاه عراق در توافق نهایی هسته‌ای با تهران خبر داد. مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید دولت موفق نشد استاندارانی از اقلیت‌های قومی و مذهبی انتخاب کند. وزیر امور خارجه آلمان با معترضان اوکراینی در میدان استقلال کیف دیدار کرد. درود شنوندگان ارجمند. وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا، در گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران میگوید واشنگتن احتمالاً در توافق نهایی هسته‌ای با تهران بر سر موضوع حذف بخشی از نیروگاه عراق اصرار خواهد کرد. وی که در آخرین ساعات روز چهارشنبه به وقت آمریکا در برنامه خبری شبکه PBS سخن میگفت، تاکید کرد که توافق نهایی با تهران در برگیرنده حذف و از بین رفتن بخشای زیادی از زیرساخت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مطابق توافقنامه ژنو، ایران تولید سوخت در نیروگاه نیمه تمام آب سنگین عراق را متوقف خواهد کرد. کشورهای غربی میگویند ایران میتواند در این نیروگاه دست به تولید پلوتونیوم بزند که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد. تهران اما هدف از ساخت این نیروگاه را ساخت ایزوتوپ‌های دارویی اعلام کرده است. مشاور ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها میگوید دولت موفق نشده است استانداری یا وزارتخانه‌ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد. علی یونسی در گفتگو با روزنامه ایران توضیح درباره دلایل عدم موفقیت دولت در انتخاب استانداران یا وزرایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی نداده، اما گفته موفق نشدن دولت در سپردن چنین مسئولیت‌هایی به اقلیت‌های قومی و مذهبی به این معنی نیست که دولت قصد انجام چنین کارهایی را در آینده ندارد. مشاور حسن روحانی در همین حال از انتصاب برخی اقلیت‌ها در سمت‌هایی مانند معاون وزیر خبر داده است. در ماه‌های اخیر با وجود انتشار اظهاراتی درباره احتمال انتخاب استاندار از اقلیت‌های قومی و مذهبی، در هیچ کدام از انتصاب‌های دولت حسن روحانی فردی متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی دیده نشد. گیدو وسترولِه، وزیر امور خارجه آلمان، با معترضان اوکراینی در کیف دیدار کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که این دیدار چهارشنبه شب در میدان استقلال کیف انجام شده و در آن رهبران احزاب مخالف وسترولِه را همراهی می‌کردند. در این دیدار وزیر امور خارجه از تصمیم دولت در امضا نکردن پیمان اقتصادی با اتحادیه اروپا ابراز تأسف کرد و گفت با وجود این تصمیم همچنان درهای اتحادیه اروپا به روی اوکراین باز است. دیدار وزیر امور خارجه آلمان با معترضان اوکراینی ساعتی پس از هشدار سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نسبت به عدم مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی اوکراین انجام شد. در پی انتشار نامه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، و دعوت وی از حسن روحانی، رئیس جمهوری، برای مناظره، در اغلب مطالب روزنامه‌های صبح به عملکرد دولت احمدی نژاد پرداخته شده است. شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا نگاهی دارند به آنچه مطبوعات کشور نوشتند.
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها در صفحه یک یادداشت‌های انتقادی شدید و لحنی درباره دولت آقای احمدی نژاد و اینکه حالا بعد از چند سال آشکار شده که این دولت ایشون هم که خودش رو پاک دست می‌دونست به شدت به فساد مالی آلوده شده بود منتشر کردن، از جمله روزنامه قانون که با تیتر مرتضوی گیت نوشته که افشای فساد مالی در سازمان تأمین اجتماعی در دوره ریاست سعید مرتضوی، اون هم کسی که آقای احمدی نژاد حاضر شد وزیر کار در مجلس استیضاح بشه اما سعید مرتضوی از سمت خودش برکنار نشه، یک رسوایی بزرگ است. البته این روزنامه نوشته که یک ضربه بزرگ هم به اعتماد عمومی در ایران وارد شده. آقای مهدی پورفاطمی در یادداشتی در روزنامه قانون تاکید کرده که بقیه کار با قوه قضاییه هست. روزنامه شرق هم بخش‌های خاصی از این گزارش رو جدا کرده و منتشر کرده که بیشتر به انتصاب‌های فامیلی آقای سعید مرتضوی مربوط میشه، از جمله این که در گزارش تاکید شده که هما فلاح تفتی همسر سعید مرتضوی از سوی ایشون به عنوان معاون سازمان تامین اجتماعی منصوب شده بود، برادر خانم ایشون هم به نام حمیدرضا فلاح تفتی باز به عنوان رئیس و نماینده سازمان تامین اجتماعی در یکی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی معرفی شده بود که به نوشته روزنامه شرق تنها فوق دیپلم کامپیوتر داشته. روزنامه تهران امروز هم در سرمقاله خودش به شدت انتقاد کرده و گفته که معلوم شد که معنای جدید پاکدستی هم چی هست، و روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست این گزارش و افشای فساد مالی در دولت آقای احمدی نژاد رو ناپاکی تأسف آور توصیف کرد.
روزنامه تهران امروز گزارشی درباره سود دلارهای نفتی در جیب چین و هند منتشر کرد. جزئیات بیشتر چی است؟
بله، روزنامه تهران امروز در این گزارش اشاره کرده که میلیاردها دلار پول نفت ایران در زمانی که تحریم‌ها شدت گرفته بود در بانک‌های خارج از کشور مونده. به نوشته روزنامه حدود 80 میلیارد دلار از پول نفت ایران در بانک‌های خارج از کشور بلوکه شده. البته روزنامه تهران امروز در این گزارش بیشتر به چین و هند نظر داره و نوشته که این پول‌ها بخشیش در هند هست که حتی 3 میلیارد دلار از این پول‌های نفت ایران تونسته یک بانک بسیار کوچک در هند رو به یک بانک بسیار بزرگ و مشهور در این کشور تبدیل کنه. در این حال روزنامه تهران امروز اشاره کرده که 22 میلیارد دلار پول نفت ایران هم در چین هست و چین حاضر نیست اون رو به ایران برگردونه.
روزنامه شهروند گزارشی درباره مراسم 16 آذر روز دانشجو منتشر کرده و غایبان و حاضران احتمالی این مراسم رو معرفی کرده. چه کسانی در مراسم 16 آذر غایب یا حاضر خواهند بود؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که امسال به رغم اینکه با حضور دولت آقای روحانی یک مقدار فضای دانشگاه متفاوت هست، اما این روزنامه تاکید کرده که در چیدن سخنران‌های مراسم 16 آذر باز هم دست برتر رو اصولگرایان دارن و اصلاح طلبان اغلب در دانشگاه‌ها در روز 16 آذر روز دانشجو حضور نخواهند داشت. غایبان بزرگی که این روزنامه بهشون اشاره کرده آقای محمد خاتمی هست، محمد رضا عارف هست، خود آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم هست، آقای جعفر توفیقی یکی دیگر از غایبانی است که این روزنامه به اونها اشاره کرده، و البته به جای این چهره‌ها کسانی مثل آقای محمد حسین صفار هرندی مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه و سعید جلیلی به دانشگاه‌ها خواهند رفت و سخنرانی خواهند کرد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح. حزب الله لبنان اسرائیل و عربستان سعودی را به ترور یکی از فرماندهان نظامی خود و انفجار ماه گذشته سفارت ایران در بیروت متهم کرده است. اسرائیل اتهام دست داشتن در ترور حسن لقیس را رد کرده و عربستان سعودی هم پیشتر انفجار ماه گذشته در بیروت را محکوم کرده، ولی در مورد اتهام حزب الله واکنشی نشان نداده است. در گزارش همکارمان نادر صدیقی در این زمینه بیشتر می‌شنویم.
حزب الله لبنان در دو مورد اسرائیل و عربستان، دو رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، را به ترور یکی از مقام‌های ارشد نظامی خود و به انفجار در برابر سفارت ایران در لبنان متهم کرده است. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی لبنان به نام OTV گفت که سازمان اطلاعاتی عربستان و سعودی در پشت انفجار ماه گذشته سفارت ایران در بیروت بوده، اگرچه گروهی به نام بریگاد عبدالله عزام مسئولیت دو انفجاری را که موجب مرگ 25 نفر و از جمله وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی در سفارت این دولت شد بر عهده گرفته است. شیخ حسن نصرالله میگوید که به باور او گروه بریگاد عبدالله عزام وابسته به سرویس‌های جاسوسی عربستان سعودی است. هوشنگ حسن یاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا هشدار می‌دهد که در صورت ادامه این گونه عملیات برخورد مستقیم ایران و عربستان هم می‌تواند در منطقه روی دهد.
به نوعی یک جنگ نیروهای مابینی در حال صورت گرفتن است بین بعضی از کشورهای منطقه. حضور حزب الله در سوریه باعث شده که عربستان سعودی حمله بکنه سفارت ایران در بیروت و همینطور درگیری‌های نظامی دیگری و یا ترورهای دیگری که در لبنان صورت می‌گیره که گاه شیعیان و بعضی وقت‌ها سنی‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند. در صورتی که این تز حزب الله درست باشه، معناش این هست که به نوعی ایران و عربستان در حال جنگ هستند به واسطه نیروهای مختلف و در نتیجه اگر چنین امری صحت داشته باشه بایستی گفت که مسبب اصلی این مسائل رو حداقل از دید عربستان ورود حزب الله و ایران به سوریه می‌بینند و از طرف دیگه از جمله مشکلاتی که عربستان با ایران داره سوای مسئله سوریه همین توافق هسته‌ای است که بین ایران و شش کشور غربی و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته. بنابراین یک جنگ خزنده‌ای در حال شدن هست که در صورت صحت این سناریوهایی که از جانب حزب الله مطرح میشه امکان داره که این جنگ‌ها به طور واضح‌تری حداقل بین گروه‌هایی که از عربستان دستور می‌گیرند و گروه‌هایی که با ایران روابط نزدیک دارند صورت خواهد گرفت که خب این میتونه تبعات بسیار بدی برای منطقه داشته باشه به خاطر اینکه به نوعی پای عربستان و ایران هم به طور مستقیم‌تر به این جنگ‌های خزنده کشیده خواهد شد که شرایطی رو میتونه به وجود بیاره که غیر قابل تصور هست، یعنی یک جنگ گسترده‌تر در منطقه خاورمیانه.
شبکه خبری بی بی سی در گزارشی میگوید که جنگ در سوریه تنش‌های قومی را در لبنان هم افزایش داده است و آقای هوشنگ حسن یاری از کالج نظامی سلطنتی کانادا علاوه بر لبنان به جنگ‌ها و ترورهای قومی در عراق نیز تاکید می‌کند.
اگر که حملاتی از خاک عراق علیه عربستان صورت گرفته باشه در رابطه است هم با مسائل داخلی عراق و اون چیزی که در سوریه می‌گذره، در نتیجه همه این مسائل به هم گره می‌خوره و اگر نگاه بکنی به نقشه جغرافیایی منطقه می‌بینیم که در قلب این درگیری‌ها و تحولات سوریه و عراق وجود دارند و به همین دلیلی که بیشتر درگیری‌های نظامی فعلا در این دو کشور صورت می‌گیره، ضمن این که به تدریج لبنان هم داره به شکل گسترده‌تری وارد این جنگ‌های مذهبی و قومی خواهد شد.
بی بی سی در مورد حسن اللقیس از فرماندهان نظامی حزب الله گفته است که او در حزب الله به عنوان معمار و سازنده سلاح‌های پیچیده، مواد انفجاری و دام‌های مهلک نظامی و تروریستی شناخته می‌شد. بی بی سی به نقل از گزارشگر روزنامه اسرائیلی یدیود آهرونوت اضافه کرده که این فرمانده نظامی حزب الله آموزش‌های نظامی را در ایران گذرانده و در امور جنگ‌های کوتاه و محدود تروریسم و عملیات ضد تروریسم آموزش دیده بود و از جمله کمک‌های جمهوری اسلامی به حزب الله محسوب می‌شد.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد. گیتی پورفاضل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقدی که سال گذشته در بازداشت پلیس جان سپرد به خبرگزاری‌های داخلی ایران گفته دادگاه اتهام عمدی بودن قتل ستار بهشتی به دست مأمور پلیس را نپذیرفته است. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
حکم متهم پرونده مرگ ستار بهشتی به بلاگ نویس منتقد حکومت ایران پس از کش و قوس‌های زیاد از سوی دادگاه عمومی صادر شده و به گفته وکیل مدافع خانواده آقای بهشتی دادگاه قتل ستار بهشتی را شبه عمد دانسته است. گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی ضمن ابراز تأسف از این حکم گفته است بر اساس این حکم قاتل می تواند تا صدور حکم نهایی با قرار وثیقه آزاد شود. به گفته خانم پورفاضل حکم شبه عمد در نهایت منجر به صدور حکم تعیین دیه خواهد بود و این در حالی است که وکیل خانواده ستار بهشتی همچنان بر عمدی بودن قتل ستار بهشتی تاکید دارد. و به خبرگزاری ایسنا گفته است ضربات وارد شده به آقای بهشتی سبب خونریزی ریه، کبد و زیر پروانه مغز او شده و در نهایت به دلیل خونریزی و نرسیدن اکسیژن لازم به این ارگانها او فوت کرده است. از سوی دیگر گوهر عشقی مادر ستار بهشتی هم در مهر ماه سال جاری به روزنامه شرق گفته بود فردی که ستار را به قتل رسانده در حضور او و دخترش و وکیل پرونده به کشتن ستار اقرار کرده است. ستار بهشتی وبلاگ نویس و کارگر ساکن ربات کریم در آبان ماه سال 1391 به وسیله پلیس فضای مجازی تهران موسوم به فتا بازداشت شد و پس از چند روز در حین بازداشت درگذشت. مرگ ستار بهشتی انتقاد برخی مسئولان از جمله احمد توکلی نماینده مجلس را نیز در پی داشت.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاهی خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید.